رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 10 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها، شورشیان طالب با پایگاه هوایی افغانستان در قندهار رخنه کردند و بیشتر از 50 نفر را کشتند. پزشکان بدون مرز یک نامه دستشمی را با 547 هزار امضا درباره حمله به شفاخانه قندوز به کاخ سفید آمریکا فرستادند. و از قرقیزستان 500 نفر در صف سازمان‌های تروریستی قرار دارند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شورشیان طالب با دومین پایگاه بزرگ هوایی افغانستان در قندهار رخنه کردند و بیشتر از 50 نفر را کشتند. وزارت در اظهارات 10 دکبر خود گفته است که به این کشته شدگان 38 نفر غیر نظامیان، 10 نفر سربازان ارتش ملی و 2 نفر کارمند پلیس داخل می شوند. در این اظهارات آمده است که در میان کشته شدگان زنان و کودکان نیز هستند و بیشتر از 30 نفر دیگر جراحت برداشتند. درگیری ها بیشتر از 24 ساعت دوام کرده است. وزارت خبر داده است که 11 نفر طالب نیز کشته شدند. درباره تلفات نیروهای ائتلاف بین المللی که در این پایگاه خدمت می کنند گزارش داده نمی شود. درگیری ها زمانی شروع شد که حمله کنندگان مرگ طلب شام 8 دکبر به قلمرو پایگاه وارد شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انکاره با رهبری منطقه‌ای کردستان عراق ملاقات کرد تا از راه‌های دیپلماتی مباحثات را راجع به حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق حل کنند. بنا به گزارش‌ها اردوغان و مسعود باریزانی رهبری کردستان عراق راه‌های مبارزه با تروریسم را بررسی کرده‌اند. مبارزه با تروریسم یکی از سبب‌هایی است که ترکیه به کردستان عراق وارد شده است. ترکیه میگوید که میخواهد نیروهای پیشمرگه کرد را مشق دهد تا آنها بر ضد شورشیان دولت اسلامی مبارزه برند. باریزانی با انکاره رابطه طولانی دارد و غیر انتظار از ترکیه بازدید کرد. وی در جریان بازدید دو روزه خود به سازمان کشف ملی رفت و با هاقان فیدان رئیس کشف ترکیه دیدار و گفتگو داشت. این دو رئیس جمهور بعد از دیدار 1.5 ساعته خود اظهارات پخش نکردند. پزشکان بدون مرز یک نامه دست جمعی را با 547 هزار امضا به کاخ سفید آمریکا فرستادند و درخواست کردند که به حمله هوایی آمریکا به شفاخانه قندوز افغانستان رسیدگی مستقل صورت بگیرد. در حمله 3 اکتبر به این شفاخانه دست کم 30 نفر کشته شد که 14 نفر آنها کارمندان شفاخانه بودند. خود شفاخانه نیز خراب شد. این یگانه مرکز معالجه در شمال افغانستان به شمار می رفت. امریکا و پیمان ناتو به این حادثه رسیدگی را ادامه می دهند. بنابر نتیجه های مقدماتی این رسیدگی، فرماندهان گفتند که اشتباه رخ داده است. ولی رسیدگی های نظامی گروه پزشکان بدون مرز را قانع نمی کند. این گروه می خواهد که رسیدگی را کمیسیون بین المللی بشری انجام دهد. نخست وزیر سابق قزاقستان سریگ احمدوف در سخن نهایی خود در دادگاه به رئیس جمهور نورسلطان نظربایف مراجعت کرد و گفت که میخواهد این کار را با خود به خود اجازه دهد. سریگ احمدوف که با فساد گناهگار می شود و دادستانی برای وی 12 سال زندان و مصادره مال و ملکش را درخواست کرده است، نظربایف را استاد و مربی خود نامید و افزود هنوز سالهای 1990 نظربایف در شخص وی مدیری آینده موفق را می دید و با او باور می کرد. از قرقیزستان 500 نفر در صف سازمان‌های تروریستی بین المللی در سوریه قرار دارند که از آنها 122 نفرشان زنان می باشند. در این باره ایندیرا جالدوبایوا دادستان کلی قرقیزستان در ساچی در 7 کنفرانس منطقه‌ای انجمن بین المللی دادستان‌ها گزارش داد. در این کنفرانس دادستان‌های کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای آسیای مرکزی شرکت دارند. جالدوبایوا همچنین گفت که در قلمرو قرقیزستان نیز یک سلسله گروه های افراطی و تروریستی فعالیت میکنند و اعضای آنها به سازمان تروریستی دولت اسلامی بیعت کرده اند. و در کاخ کرمل میگویند برای نظام انتقال زودرس معلومات که با نام مسنجر یا پیام رسان معروف است هیچ محدودیت جاری نخواهد شد. طور دمیتری پسکوف سخنگوی پریزیدنت روسیه با خبرنگاران گفت این موضوع بررسی می شود، اما اون چی وی می داند هیچ محدودیت جاری نخواهد شد و این موضوع با دستوری دستگاه اجرایی پریزیدنت ربط ندارد. پسکوف اصرار داشت که برای خود و نیز همه گونه محدودیت پیام های الکترونی ناراحت کننده خواهد بود و اون را قبول ندارد. و در روسیه در شمال سوریه در نسبت عرب های سنی مذهب و ترکمن ها پاککاری قومی انجام می دهد. در این باره روز چهارشنبه نخست وزیری ترکیه احمد داوودوغلو اظهارات پخش کرد و می گوید روسیه تلاش دارد از لاتکیه شمالی همه ترکمن ها و سنی مذهبان را که از رژیم سوریه حمایت نمی کنند بیرون راند. در لاتکیه پایگاه هوایی نظامی واقع است که از آن هواپیماها و چرخبالهای روسیه استفاده می کنند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا سات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. دو ساکنی ناحیه پنجکین بعد از دو ماه از بازداشت در ازبکستان رها شدند و اکنون به زادگاه خود برمیگردند. مطبوعات روسیه ادعا کرده است که چرخبال‌های افغانستان افراد تندرو را به مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان انتقال می‌دهند. واکنش‌ها از افغانستان به این ادعا چگونه است؟ و افسر روسیه در تاجیکستان که در قتل یک جوانزن تاجیک متهم دانسته می‌شود، در شفاخانه بیماری‌های روانی شهر یکاترینبورگ بستری شده است. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. دو ساکنی ناحیه پنجکند از بازداشت در ازبکستان رها شدند و اکنون به زادگاه خود برمیگردند. آنها دو ماه در بازداشت نیروهای انتظامی ازبکستان قرار داشتند و آنها را مقامات این کشور بعد از رهایی تا پاسگاه مرزی اویبک بوستان واقع در ناحیه مسچاه گسل کردند. این دو جوان کیستند و برای چی از طرف نیروهای انتظامی ازبکستان بازداشت شده اند؟ جواب به این سوال در گزارش همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در شهر دوشنبه.
مقامات ازبکستان منوچهر امانوف و رستم رحیموف دو ساکن جماعت خمره پنجکند را که حدود دو ماه در بازداشتگاه شهر سمرقند قرار داشتند روز دهم دکبر رها کردند. منوچهر امانوف روز پنجشنبه بعد چند لحظه رها شدنش در صحبت با رادیو آزادی گفت که مرزبانهای ازبکستان آنها را از گذرگاه اویبک بوستان واقع در ناحیه مسچا به تاجیکستان گسل کردند. منوچهر میگوید همراهش رستم رحیموف نیز آزاد شد و هر دو را نزدیکانشان در گذرگاه پیشواز گرفته و آنها یک جایه به پنجکن می روند. اما این جوان تاجیک از وضع سلامتی خود و همراهش شکایت کرد و گفت سلامتی او و رفیقش خوب نیست، زیرا طول این مدتی که در بازداشتگاه نگهداری می شدند شرایط بازداشتگاه تنگ و سرد بود، روی سیمند خنک بود و به حد اذیت کشیدند. این ساکن پنجکن افزود در روزهای اول بازداشت مقامات ازبکستان قصد داشتند آنها را با جرم مرزشکنی به دادگاه کشند، ولی بعد یک ماه تصمیم گرفتند که دپارتاسیا کنند. حالا این دو نفر یک سال از حق ورود به قلمرو ازبکستان محرومند. منوچهر در صحبت با ما حادثه بازداشتش در صبح 21 اکتبر در لب یکی از شاخاب‌های دریای زرافشان را به یاد آورد و گفت بازداشت او و دوستش هنگام ماهیداری رخ داده است.
دیدم که دایره یک از گذشته خیلی رنگ ماهیدار آدم گذشته است. ما گفتیم خیلی اون ماهیدار بود دیگه، گفتیم گذشتنده یا دو تا گذشت از دوری دیدیم ده نازیکم نه با بینیم که نیلی بیو سالداد دین و دستشون با افتماده تراز افتماده تریفیم اون با روز کرن و بای گران کن ازبیکی گیری چی گفتن چی موندن نمی دونن ایوی شروع که دی چیزو تیری گیری کتن ای چو گروسان کتن یا چیری اسمان با پاروندن و اومدن اکیفتن چیگر اکیف دوستنو در پیشونا سلیتا ایوی موندن سیا زده زده دونی موسین به در آوردن. موسین تو گجوه یک ساعت موسین رفته کردی. همون با اونجا ادار دونی موسین به زده زده بردن ده.
منوچهر امانوف می افزاید حالا در فکری تقریبا دو ماه گذشتهش در بازاشگاه ازبکستان نیست، بلکه حالا بیشتر همسر و ماهیداری را یاد کرده است. امانوف پس از ختم کالج آموزگاری شهر پنجکین به حیث معلم کار میکرد و 11 اکتبر با مفتونه نام دوست داشتش خانه‌دار شده، هنوز ماه اصلشان را به پایان نبرده بودند. به گفته ساکنان مناطق مرزی، معین نبودن خط مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه پنجکین بهانه‌هایی را به دست سرحدبان‌ها می‌دهد که ساکنان ناآگاه را به اتهام مرزشکنی دستگیر کنند. در برخی مواردها حتی وارد شدن ساکنان به خط مرز احتمالی با فاجعه انجامیده است. از جمله 16 اکتبر سال روان صادق سبحانوی 18 ساله ساکن دهه فراب و سفرعلی تاشفی 35 ساله استقامت کننده دهه یاری پنجکن هین عبور از خط مرز میان تاجیکستان و ازبکستان بر اثر ترکش مینه به هلاکت رسیدند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رهایی دو ساکن ناحیه پنجکن از بازداشت مقامات انتظامی ازبکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. خبرگزاری روسی تاس از قبل منابع خود اطلاع داده است که چرخبال‌های نظامی و نقلیاتی می-17 در افغانستان برای انتقال جنگیان گروهی دولت اسلامی به مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان استفاده می شوند. بنابر اطلاع منابع معتمد به شمول خدمات جاسوسی افغانستان، این عملیات را سرپرست وزارت دفاع افغانستان و مشاور امور امنیتی رئیس جمهور این کشور با دستور بریتانیایی ها رهبری می کنند. این منابع مشخصا از معصوم ستنگزای اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع و حنیف اتمر مشاور رئیس جمهور افغانستان در مسائل امنیتی ملی نام بردند که این عملیات را راه اندازی کردند. این بحث در افغانستان در پایان ماه نوامبر آغاز یافت و اشرف غنی رئیس جمهور مجبور شد که یک کمیسیون رسیدگی به این گفته ها را تشکیل دهد، ولی کار کمیسیون در این رابطه مؤثر به نظر نمی رسد و بار دیگر این مسئله 2 دسامبر در پارلمان مطرح شد. بعد از این چنین به نظر می رسد که بحث ها درباره همکاری بعضی نهادهای امنیتی با نیروهای تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان داغ شده است. این مسئله حتی به پارلمان افغانستان کشانده شد و نمایندگان پارلمان بر این نظرند که پیش از رسانه‌ای شدن این مسئله خوب است اگر نمایندگان پارلمان یعنی ولوسی جرگه یا مجلس پایانی افغانستان آن را بررسی کنند و به خلاصه برسند. 2 دسامبر سال جاری عبدالظاهر قدیر معاون اولی پارلمان در حالی که یک سیدی را در دست داشت ادعا کرد که اگر در این مورد افشاگری کند افغانستان به مشکل جدی امنیتی روبرو خواهد شد. وی با اشاره به بعضی مقامات امنیتی گفت که آنها زیر نام دفاع از حکومت غیر مستقیم در به ثباتی این کشور دست دارند. حاجی قدیر گفت وی اسنادی را در اختیار دارد که در صورت نشان دادن آن حکومت افغانستان سقوط خواهد کرد. وی در این سخنرانی گفت این اسناد موجوده در اختیارش را در رابطه با حمایت دایره های حکومتی از داعش را در فرصت مناسب از طرف نمایندگان مردم و نهادهای ذی‌دخل خواهد سپرد. حاجی قدیر گفت
مردم میگه که حاجی ظاهر اسناد نداره ارائه کنه. حاجی ظاهر تشویش داره. اگر اسناد ارائه کرد سقوط میکنی، ما سقوط حکومت افغانستان را نمیخواهیم.
وی صحبتش را در پارلمان ادامه داد و چنین دلیل ها را پیش آورد.
مسئولین قماندانه خط داعش به خدا قسم از در کابل زندگی میکنه. در سفارت ها میروه. ادارات امنیتی ما میروه.
ظاهر قدیر که بیشتر با نام حاجی قدیر شناخته شده است حتی در جلسه پارلمان ادعا کرد که اگر این گفته هایش را ثابت کرده نتواند از مقام معاون اولی ولوسی جرگه استعفا می دهد. حالا حکومت افغانستان برای رسیدگی به این گفته های حاجی قدیر کمیسیون را تشکیل کرده است، ولی خود حاجی قدیر این کمیسیون را قبول ندارد و میگوید که با این کمیسیون زمان همکاری میکند که مسئولیت حنیف اتمر مشاور رئیس جمهور افغانستان در مسائل امنیت ملی باز داشته شود. اما نیلی صادق زاده نماینده پارلمان افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حاجی قدیر باید اسناد خود را در جلسه پارلمان نشان دهد. این کار بهتر از آن خواهد بود که مواد وی رسانه‌ای شود و نگرانی های بین المللی را به بار آورد. وی می افزاید
شاید زیر کاسه نیم کاسه هایی بوده باشه، دست هایی بوده باشه، معاملات بوده باشه، در از این ملکی چیز هم رد نمیتونه، ولی تقاضا داریم جانبین از خونسردی کار بگیره و گونه ای رویه شد تشویش مردم زیاد نشود.
با وجود اینکه از اظهارات حاجی قدیر در پارلمان بیش از یک هفته میگذرد، ولی نهادهای امنیتی افغانستان از دادن توضیحات در این باره و از اظهارات نظر به روزنامه‌نگاران تا حال خودداری میکنند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
افسری پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان که در قتل شاعره جابیرا و متهم دانسته می شود، در شفاخانه بیماری های روحی شهر یکاترینبورگ بستری شده است. وی را برای قتل یک جوانزن تاجیک در شهر دوشنبه متهم و بازداشت کرده بودند. اکنون مسئولین پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان می گویند آدمی که به چنین کشتار دست زده است باید حتما برای بیماری روانی از معاینه طبی بگذرد. همکاری ما کیومرسی عطا در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
ایوان شربکوف افسر پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان که در قتل شاعره جابیروف 22 ساله عیبدار می‌شود، در بیمارستان کسلی‌های روحی شهر یکاترینبورگ بستری شده است. شربکوف را در نیمه دوم ماه نوامبر برای تشخیص وضع روحیش از دوشنبه به یکاترینبورگ فرستاده بودند. یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه روز 10 دکمبر به رادیو آزادی گفت ایوان شربکوف تا زمان بستری شدنش اساساً در سیزا یا بازداشتگاه موقت نگهداری می شده است. نزدیکان شربکوف به مقامات تفتیشاتی خبر دادند که آنها همه روزه از وضع او خبر می گیرند و در حال حاضر سلامتیش خوب است. این خبر نزدیکان شاعره جابیروف را که منتظر هر چه زودتر پایان یافتن پرونده قتل او هستند نگران کرده است. آنها میگویند شاید از این طریق مقامات روسیه میخواهند که نفری متهم در قتل دختر آنها را مبتلای بیماری روحی اعلام کرده از جزا آزاد کنند یا مهلت ادای جزایش را کمتر نمایند. اما مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان میگویند که زیر این کاسه هیچ نیم کاسه نیست و تنها یک مرحله دادگاهی است که باید سپری شود. منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی پایگاه نیز گفت هر سربازی که به کشتار بی‌رحمانه دست میزند ضرور است تا از نگاه وضع روحی سنجیده شود. ایوان شربکوف روز 13 نوامبر سال جاری طریق خط سیر دوشنبه یکاترینبورگ همراه نمایندگان تفتیشات پرونده او به روسیه رفته است. وی بعد از تشخیص وضع روحیش باز برای ادامه تفتیشات در اولهای سال آینده به دوشنبه آورده خواهد شد. شربکوف به گمان قتل زن 22 ساله تاجیک شاعره جابیروف روز 9 نوامبر دستگیر شد و تا زمان انتقالش به یکاترینبورگ در بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه نگهداری میشد. نزدیکان شاعره جابیروف جسد او را روز 11 نوامبر از بنای بیمارستان نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در محله 46 پایتخت دسترس کردند. آنها گفتند که در بدن شاعره پی لت و کبرا مشاهده کردند. کیومرسیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات مسئولین پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان درباره بیماری روانی یک افسر آنها که با کشتار یک جوانزن تاجیک دست زده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. یک جوان تاجیک که از دست تندروهای دولت اسلامی در عراق فرار کرده است، خود را به تاجیکستان رسانده است و میگوید که گلمراد حلیموف، سرهنگ فراری تاجیک در عراق، جراحت برداشته است و حالا برای تندروهای دولت اسلامی به شخص نادرکار تبدیل یافته است. همکار ما مومین احمدی در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
یک منبع در نهادهای قدرتی تاجیکستان گفت که گلمراد حلیموف، فرماندهی پیشین نیروهای تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی کشور که ماه می سال جاری به گروه خودخوانده دولت اسلامی پیوسته بود، معیوب و به این گروه نادرکار شده است. این اطلاع را مقامات با تکیه به شاهدی نفره میگویند که اخیراً از دست گروه دولت اسلامی در عراق فرار کرده خود را به مقامات تاجیک تسلیم کرده است. او ضمن صحبت گفته است که با گلمراد حلیموف، پالکونی فراری تاجیک، پس از زخمی شدن او در یک منزل زندگی میکرد. این منبع روز 7 دکبر بر رادیو آزادی گفت که این جوان حالا مورد بازپرسی قرار دارد و تنها پس از انجام تفتیش نام و نسبش آشکار میشود. با اینکه مقامات تاجیکستان با اظهارات مانند به این بو نظر شبهه مینگرند، اما میگویند این جوان را با شواهد مختلف بازپرسی کردند و صمیمیت اعترافهای او سوال برانگیز به نظر نمیرسد. جوان 26 سال دارد و ادعا کرده است که یک مدت با سرهنگ سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در عراق همخانه بوده است. با نقل این جوان، در پی یک حمله هوایی گلمراد حلیموف از پای و سر ضرب خورده و هر دو ضربه هم به صحتی او اثر جدی گذاشته است. آوازه مرگ او در ماه ایون به دنبال ضربه هواپیمای آمریکایی نخست در مطبوعات عربی و بعداً در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، اما دیرتر جانبدارانش عکس او را نشر کردند که در آن از سر و پای زخمی شدنش هویدا بود. او پس از چند نوار اودیویی تهدیدآمیز به همکاران سابق و روزنامه‌نگاران نشر کرد و دیگر با همین صدایش خاموش شد. جوانی که خود را اخیراً به مقامات تاجیکستان تسلیم کرده است، با مفتشان تاجیک گفته است وقتی با گلمراد حلیموف همخانه بود، صبح او هر روز با قصه های یک رنگ و تکرار به تکرار حلیموف سر می شد و در آنها سرهنگ سابق از دارایی هایش مثل فرمه مرغ، خانه در دوشنبه و ورزاب، ماشین مرسدس و دو همسری نازنینش ستایش می کرد. معلوم بود که حلیموف این همه را پزمان شده است، گفته است این جوان. با قبل همین منبع دیش به حلیموف مثل دیگر زخمیان $100 ماهانه پرداخت و گاه گاهی با غذا تامین میکند. این جوان میگوید او در نزد جنگیان گروه دولت اسلامی از حلیموف با قدر تر بود، زیرا زخم های سبک داشت و میتوانست به میدان جنگی برگردد. گلمراد حلیموف 23 اپریل سال روان از خانه بیرون شده، تنها 27 می با نشر یک نوار ویدیویی از پیوستنش به گروه خودخوانده دولت اسلامی درک داد. او قبل از فرار به همسرش 900 سومانی داده، گفته است زود برمیگردد. پیوندانش در صحبت به رادیو آزادی گفته بودند که گلمراد هنگام بیرون شدن از خانه نگفته بود که کجا میرود. سید مراد حلیموف، برادر گلمراد حلیموف، روز 7 دکبر به رادیو آزادی گفت که برادرش بعد پیوستن به دیش دیگر هیچگاه با آنها در تماس نشد. اما عبدالسلیم حلیموف، پدر گلمراد، به رادیو آزادی گفت از بحر پسر خیانتکارش گذشته است و دیگر برایش مهم نیست که او در چه حال قرار دارد.
همین طور فرزند ناشمیل همین وطن نزد شد. اگر تو همه بازی به همه در وطن خیال کردی، تو در پشمان برم پرنم با ماهد روز بیام. این وطن چی بگو برسیدم؟
مقامات تاجیکستان بر ضد سرهنگ گلمراد حلیموف با اتهام زرخریدی، خیانت، تروریسم و شرکت در عملیات جنگی پرونده جنایی باز کردند که جمعاً زیاده از 20 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی میکند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
با شخص نادرکار تبدیل یافتنی گلمراد حلیموف، سرهنگ فراری تاجیک که با نیروهای تندرو داعش در عراق پیوسته بود.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
موزونه چاریه و مشتزن تاجیک برنده مدالی برنجی بازی های اولیمپیه سال 2012 در لندن شکایت کرده است که بعضی سرپرستان کمک های مالی وعده میکنند، ولی این وعده هایشان را اجرا نمیکنند. وی در این مورد از اوریون بانک و کارخانه آلومینی تاجیکستان با نام تالکو یادآور شد که به وعده خلافی راه داده اند. وی میگوید بدون داشتن سرپرست مالی، ورزشگر نمیتواند به شهرهای مختلف جهان رود و در مسابقه های بین المللی شرکت جوید. همکار ما گنجینه گنج بعد از صحبت با موزونه چوریه و این گزارش را با ما فرستاد.
موزونه چوریه و مشتزنی معروفی توجیک ادعا دارد که سرپرستان یا شرکت ها معمولاً تا برگزاری بازی ها وعده های عثمانی یا هنگوف می دهند، اما بعدی به نتیجه نویل شدنی ورزشکار خاموشی رو پیشه کرده و وعده های خود رو فراموش می کنند. او می گوید
2012 سرپرست ها بسیار بودن پس از الیمپیاد هم ما می توانیست به مو وعده داده آریان بانک تلک و دیگر چیز رو وعده دادن که با شما موشین می تیم با شما سوم می تیم بیتده ولی که امروز این چیز رو نشد تلک و با مو کنترک بستید برای جایزه دار شدن بازی آسیاگی و جهانی و الیمپیادگی باید با مو کفت می دادن ولی که این چیز رو نشد وقتی میدال شد بعد از این فراموش کردن و
موزونه چوری و برنده میدال های برنجی بازی های تابستونه المپی سال 2012 در لندن، چمپیونات جهان و قهرمانی آسیا در سال 2010 است. به نظر او برای به وای رساندن یک ورزشگر خوبی کسبی تامینات خوبی مالی لازم است.
برای هم مشق کردن باید ما بدونیم فارماکولوژی خود را، ویتامینیزاسی خود را. برای یک دارو خریدن هست دکترایی که از 1000 سومو زیاتر یک دارو را تر میفرمونند. اگر ما نتوانیم از یک اونجا دخود آورده از یک اونجا اویل گرفته ما نمیتونیم چیز را خریده.
بسیاری ها فکر میکنند که موزونه میلیونر است، اما او میگوید زندگی خیلی خاکسرانه و عادی دارد.
بسیار وقتا میشود دنی داری من مردم میبیاد از من بسیار چیز طلب میکنم. من این چیز رو دادن نمیتونم. از همه در سخترین برای من میرسد که من کس بار نمیکند که من در اون صد زندگی میکنم.
موزونه امروز ها تلاش دارد وضع سلامتیش رو خوب کند. او چند پیش از چین برگشت که برای جراحی دستش رفته بود.
در دولت خطای جراحی کردم. این سلامتی است. من در هیچ کس یکان چیز وعده داده نمیتونم برای که این چیز را الله خودش میگوند که در وقتی بوکس من رو خدا نشانتن ممکن تراما بردارم ممکن نبردارم.
موزونه را در پیش نبردهای بزرگ انتظار است. هفته آینده او برای اشتراک در جام جهان به روسیه می رود. مهمتر از این هم آمادگی به بازی های المپی ریو دی ژانیرو 2016 است که باید هم خود آماده شود و هم دیگر دختران را برای راحت گرفتن آماده کنند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
شکایت موزونه چوریه از سرپرستان مالی که وعده خلافی کرده اند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا خبرهای نوی ورزشی رو از نرزالله لطیف شوره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلوه بزرگ که در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار شد ناکام شدند. در این مسابقه بیش از 470 ورزشگر از 91 کشور جهان برای 14 مجموعه مدال ها بین مردان و زنان در رقابت های انفرادی مبارزه بردند. تاجیکستان را در این مسابقه پرنفوذ دو گوشتگیر نمایندگی کرد. سید جلال سیدوف در رقابت ها در وزن تا 100 کیلو در نخستین قوه آزماییش از توفشین بیار نایدن از مغولستان شکست خورد. نماینده دیگری تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمنوف در وزن بیش از 100 کیلو در دور مقدماتی از تکیشی اوجیتانی ژاپنی مغلوب گشت. با وجود باخت پهلوانان تاجیک برای شرکت در این مسابقه پرنفوذ صاحب امتیازها شدند که برای معین کردن موقعیتشان در فهرست جهانی بهترین جوداچیان و دریافت راحت به المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا به حساب گرفته می شود. محمد مراد عبدالرحمنوف در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
ما نقشه داریم که در گران پری مسابقات جام جهان اشتراک کنیم، سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپی راحت بگیریم.
خبری دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 22 ساله تشکیل یافته است، آمادگی را به مسابقه بین المللی جام اتحاد 2016 روز 19 دکبر شروع خواهد کرد. رمان پیلیپچوک سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان برای خط وسیع دسته 31 بازیگر را داخل کرده است. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته پیش از شرکت در جام اتحاد 2016 در شهر سنکت پیتربورگ روسیه از 19 تا 30 دکبر و از 2 تا 14 ژانویه دو جمع آمدی تعلیمی و تمرینی انجام می‌دهد. در جام اتحاد 2016 که از 16 تا 24 ژانویه در سنکت پیتربورگ برگزار می‌شود، همگی 8 دسته منتخب جوانان از بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، لیتوا، مالدوا، روسیه، تاجیکستان و استونیا شرکت می‌ورزد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.